تحلیلی بر نشانه های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. با افتخار باز هم سه شنبه این هفته خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه فروپاشی از درون. برنامه فروپاشی از درون برنامه جدیدی است که قرار است سه شنبه ها تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند شود. امروز با دومین برنامه خدمتان خواهیم بود. در این برنامه با توجه به تحولاتی که در سرزمین های اشغالی شاهد هستیم، نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی که کارشناسان تأکید دارند که تحولات رژیم صهیونیستی به سمت فروپاشی حرکت میکند. ما هم تلاش داریم که این موضوع را از ابعاد مختلف به بحث بگیریم. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. از طریق سایت هم میتونید با ما همراه باشید. آدرس سایت ما parsore.ir/dari. اگر خواستید که همراه رادیو دری باشید در فضای مجازی، آدرس ما @رادیو دری مشهد. خدمتتان هستیم با برنامه فروپاشی از درون. در جریان روزهای اخیر با بازگشت نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، اختلافات داخلی در فلسطین اشغالی اثر گرفته شد و در مواردی حتی تعمیق پیدا کرد. سخنرانی و به طور کلی سفر نتانیاهو برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل که در این حال اولین سفر وی به آمریکا بعد از احراز مجدد پست نخست وزیری و تشکیل کابینه راستگرا بود، نشان داد که نتانیاهو نه تنها در داخل بلکه در خارج نیز وجهه و اعتبار خود را از دست داده است و در واقع مشت وی برای همگان آشکار شده و حتی ایلان ماسک نیز در اظهارات خود اذعان کرد که سیاه نمایی های نتانیاهو را علیه ایران باور نکرده است، چرا که یک نامه بسیار مؤدبانه از مقامات ایرانی در موضوع اعلام قوانین فعالسازی اینترنت ماهواره‌ای به استارلینک دریافت کرده است. اما آنچه نتانیاهو در سخنانش در نشست مجمع عمومی سازمان ملل یاد کرد، این تصور را در ذهن ایجاد می کرد که گویا عادی سازی روابط با عربستان به اتمام رسیده و فقط اعلام رسانه آن باقی مانده است. و این چهارشنبه 27 سپتامبر در آغاز نشست کابینه مدعی شد که دیدارش با رئیس جمهور آمریکا بسیار مهم بود و بیش از یک ساعت به طول انجامید و بر موضوع گسترش دامنه توافق با عربستان متمرکز بود. حالان که مرکز مطالعات امنیت داخلی رژیم اسرائیل در گزارشی با اذعان به این که هنوز راه درازی پیش روی توافق عربستان و اسرائیل قرار دارد، تصریح کرده سعودی ها قصد ندارند از خواسته های خود در مورد مسئله هسته‌ای و دستیابی به سلاح‌های پیشرفته آمریکایی و نیز امتیاز گرفتن برای فلسطینی ها عقب نشینی کنند. نتانیاهو با نشان دادن نقشه جدید از آنچه که وی به خاورمیانه جدید تعبیر کرد، جدا از این که خود را مایه استهزا و مسخره حاضران و اصحاب رسانه قرار داد، مشت خود را هم برای عربستان نیز باز کرد، چرا که نقشه جدید نتانیاهو ناقض طرح صلح پیشنهادی عربستان است. نتانیاهو در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل نقشه جدیدی از غرب آسیا ارائه داد که در آن هیچ اشاره‌ای به تشکیل دولت مستقل فلسطینی و یا بازگرداندن اراضی اشغالی جولان سوریه نشده است. این همان نقشه است که نتانیاهو در زمان دونالد ترامپ تهیه و بر اشغال و الحاق دائمی اراضی اشغالی سال 1967 از جمله کرانه باختری و جولان به اراضی اشغالی 1948 موسوم به اسرائیل مهر تایید زد و اکنون نیز با نشان دادن آن در مجمع عمومی سازمان ملل تلاش کرد به طور ضمنی برای آن تاییدیه جهانی بگیرد، که البته این امر مستلزم واکنش گسترده جهانی و در رأس آن سازمان ملل متحد بود. در همین حال اظهارات نتانیاهو بلافاصله با واکنش عربستان سعودی هم مواجه شد. در ادامه برنامه پیرامون این موضوع صحبت خواهیم کرد. خوب اشاره شد که نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک صحبتهایی داشت در رابطه با نقشه جدیدی که نتانیاهو از خاورمیانه ارائه داد. اشاره کردیم که اظهارات نتانیاهو بلافاصله با واکنش عربستان مواجه شد. خدمتتون بگوییم که عربستان جزو اولین کشورهایی بود که به تعرضات جدید صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی واکنش نشان داد و آن را به شدت محکوم کرد، و به همین ترتیب سازمان همکاری اسلامی نیز واکنشی به موقع و فعالی را نشان داد. همچنین وزیر امور خارجه دولت عربستان پس از سخنان نتانیاهو در صحن علنی مجمع عمومی سازمان ملل به طور رسمی دو شرط را برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی اعلام کرد. اول اینکه کشور مستقل فلسطینی تشکیل شود، و دوم آنکه قدس شرقی پایتخت دولت مستقل فلسطینی باشد. این اظهارات وزیر امور خارجه عربستان تصریح دوباره طرحی است که خود عربستان در اتحادیه عرب تحت عنوان طرح فاس در سال 2002 واضح و ارائه‌کننده آن بوده است. در طرح فاس مبنای عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی حل مسئله فلسطین با تشکیل دولت مستقل فلسطینی قرار گرفته بود. عربستان با اظهارات وزیر خارجه اش در مجمع عمومی سازمان ملل رسما اعلام کرد که هنوز به آن مبنا پایبند است و تا زمانی که مسئله فلسطین بر اساس طرح دو دولتی حل نشود حاضر به عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی نمی باشد. این علاوه بر آن است که دولت عربستان طی ماه‌های گذشته به رسمیت شناخته شدن برنامه هسته‌ای خود از سوی آمریکا را به عنوان یکی از شروط عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی مطرح کرده است. مسئله‌ای که خط قرمز صهیونیستان است و رسماً مقامات رژیم صهیونیستی مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند. افزون بر این که دولت عربستان با رویکردهای جدید خود به سمت توازن قوا حرکت کرده و روابط خود را با چین و روسیه نیز گسترش داده است و در مقطع کنونی کمتر از هر زمانی دیگر نسبت به گذشته به ارتباط با آمریکا و رژیم صهیونیستی نیاز دارد. به اعتقاد ناظران آنچه نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد تنها فرار روبه جلو بود که برای فرار از مشکلات داخلی رژیم صهیونیستی مطرح شده است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی وارد جایگاه سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شد که همزمان با آن هزاران صهیونیست و آمریکایی در خارج از ساختمان سازمان ملل علیه او شعار می‌دادند. در این حال هزاران صهیونیست شنبه گذشته برای 38مین هفته متوالی با تجمع در 10 نقطه در اراضی اشغالی علیه طرح تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو تظاهرات کردند. در این میان موج مهاجرت معکوس از سرزمین‌های اشغالی به دلیل ناامنی و عدم امنیت نیز رو به افزایش است. بسیاری از رسانه‌های صهیونیستی و غربی اقدام نتانیاهو را مورد تمسخر قرار دادند، تا جایی که همزمان با پخش تصاویر سخنرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی تظاهرات گسترده مخالفان ضد سیاست‌های وی را در مقابل مقر سازمان ملل پخش می‌کردند. با این حال نتانیاهو در طول سفرش به نیویورک حتی کلمه ای از اعتراضات داخلی رژیم صهیونیستی که به هفته 39 رسیده سخن نگفت. حتی زمانی که برخی در دیدارهایشان با نتانیاهو اصلاحات قضایی و اعتراضات دامنه‌دار را به او یادآوری کردن، نتانیاهو با سکوت از کنار آن عبور کرد. Thank you. برنامه فروپاشی از درون تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات رژیم صهیونیستی. کارشناسان تاکید دارند که روند تحولات این رژیم به سمت فروپاشی است. ما هر هفته از سه‌شنبه‌ها در این برنامه تلاش میکنیم که مهمترین این تحولات را به بررسی بگیریم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. اگر از طریق سایت خواستید که با ما همراه باشید، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در خدمتان هستیم. با ادامه برنامه نگاهی داشتیم به سفر نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا و صحبتایی که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل داشت. اما با بازگشت نتانیاهو از آمریکا، تنش‌ها و درگیری‌های داخلی در فلسطین اشغالی اثر گرفته شده و ابعاد جدیدی پیدا کرده. صهیونیست‌های دینی و حریدی با صهیونیست‌های سکولار روز چهارشنبه گذشته بر سر چگونگی برگزاری مراسم دینی در میدان دزنگوف در تل‌آویو دچار اختلاف و زد و خورد با یکدیگر شدند. معترضان چپگرا به نحوه برگزاری مراسم اعتراض داشتند. بازداشت یکی از معترضان چپگرا توسط پلیس منجر به درگیری پلیس و معترضان و تجمع چپگراها مقابل مقر پلیس شد. به گفته کارشناسان، همه موضوعاتی که صهیونیسم جهانی از آن برای ایجاد اتحاد بین گروه‌های مختلف قومی، مذهبی و نژادی در سرزمین‌های اشغالی استفاده می‌کرد، اکنون به موضوعی برای اختلاف تبدیل شده است. مراسم عید یهودی از جمله مراسمی بود که صهیونیست‌ها از آن به عنوان نماد وحدت یاد می‌کردند، اکنون به مظهر اختلاف بین آنها تبدیل شده است. همچنین این هفته اختلافات به داخل ائتلاف راستگرای حاکم بر رهبری نتانیاهو کشیده شد. اعضای ائتلاف حاکم اقدامات ایتمار بن گویر رهبر حزب افراطی عتصما یهودیت به عنوان یکی از اعضای این ائتلاف را عامل تشدید ناآرامی بین صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی دانستند. در همین حال منابع اطلاعاتی رژیم صهیونیستی از خونسازی طرح ترور وزیر افراطی کابینه این رژیم بن گویر خبر دادند. ارتش، پلیس و دستگاه امنیتی رژیم اسرائیل در بیانیه مشترک چهارشنبه اعلام کردند که 5 نفر را به ظن برنامه‌ریزی برای ترور بن گویر بازداشت کردند. فروپاشی از درون تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. نگاهی داشتیم به برخی از مهمترین تحولات رژیم صهیونیستی. اما از آنجا که این رژیم با چالش های زیادی روبروست در جریان ماهای اخیر، بر همین اساس کارشناسان تاکید دارند که جنایت های این رژیم هم افزایش پیدا کرده. هفته گذشته منابع فلسطینی گزارش دادند که یک اسیر فلسطینی به نام الفوسفوس بیش از 2 ماه اعتصاب غذا کرده. این منابع گزارش دادن که حال این اسیر فلسطینی رو به وخامت است. کارشناسان و رسانه ها گزارش میدن که از زمان روی کار آمدن کابینه ائتلافی راست افراطی نتانیاهو و وزیران تندروی چون بن گویر، شرایط اسیران فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی تشدید شده است. باشگاه اسیر فلسطین در بیانیه اعلام کرد که اسیر فلسطینی الفوسفوس به شدت حالش وخیم است و سازمان زندانهای صهیونیستی او را از سلول انفرادی زندان به بخش مراقبت‌های زندان دیگر انتقال داده است. این مرکز گفته که انتقال این اسیر به زندان به جای بیمارستان پیامی است از طرف رژیم صهیونیستی، مبنی بر این که این رژیم قصد انتقام گیری از این اسیر فلسطینی را دارد. در رابطه با این موضوع دعوت میکنم که تحلیلی بشنوید از دکتر مهدی عزیزی، کارشناس مسائل سیاسی.
خب نکته‌ای که اشاره کردید نکته کاملا درستی است. به ویژه وزیر امنیت رژیم صهیونیستی و در دورانی که یک نابهمگونی در ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی وجود داره، چالش های جدی ساختار سیاسی و داخلی و بحران ها رو داره تشدید میکنه، احساس میشه که فشارها به طرف فلسطینی و مقاومت فلسطین و مبارزان فلسطینی هم افزایش پیدا میکنه. این یک واقعیتی است که البته از آغاز رژیم صهیونیستی موضوع وجود داشته. تا امروز از سال 2000 انتفاضه تا اکنون بیش از 135 هزار فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی اسیر شدن، بازداشت شدن و از این تعداد حدود 34 هزار نفر بازداشت اداری بودند. البته این آمار خب تغییر کرده، بازداشت شدن، آزاد شدن، بازداشت‌های اداری همچنین. حدود 114 نفر هم در اثر اهمال پزشکی و چنین رفتارهای رژیم صهیونیستی در زندان‌ها به شهادت رسیده از سال 2000 تا امروز. بنابراین رفتار رژیم صهیونیستی یک رفتار جنایت آمیز، حتی برخلاف کنوانسیون ژنو که در مورد حقوق اسرا و حق آزادی اونها و شیوه نگهداری، حق ملاقات با افراد خانواده و حقوقی که در اون تاکید شده رو رعایت نمی‌کنه، بر اساس حتی قوانینی که خود آمریکایی‌ها اون رو تایید کردن، در این زمان شدت بیشتری پیدا کرده. برای اینکه رژیم صهیونیستی همواره از موضوع فشار به مبارزان فلسطینی و مقاومت اسلامی در فلسطین به عنوان یک برگی برای مصرف داخلی خودش استفاده کرده، برای ساماندهی به وضعیت داخلی، به ویژه در زمانی که الان آقای نتانیاهو به شدت در یک بن‌بست داخلی گرفتار شده و به دنبال راهی از این موضوع هست. بنابراین این آماری که خدمت عرض کردم خب نگران کننده است، به ویژه رفتار رژیم صهیونیستی در مورد همین اسیری که آقای کایر الفاسفوز. و این نکته مهم است که ایشون رو از زندان اسقلان به یک زندان الرمله، یعنی یک زندانی با شرایط امنیتی ناگوارتر، همونجا که آقای عدنان هم به شهادت رسید و معروف است. اساسا بار روانی این انتقال به نظر میرسه رژیم صهیونیستی بیشتر به دنبال انتقام هست، این که بخواد به حال به مراکز درمانی منتقل بکنه یا به یک زندانی با شرایط بهتر از دیدگاه اونها. اساسا این احساس وجود داره که به دنبال یک انتقام جویی هست، به دلیل اینکه این اعتصاب قضا یک بار روانی، یک فشاری هم برای اسرائیلی ها ایجاد کرد. ببینید همین الان که ما صحبت میکنیم، آقای کایز اعتصاب قضاش موضوع و تیتر خیلی مهم رسانه‌های منطقه‌ای و عربی و جهانی است. خب این نشون میده که یکی تو اسرای فلسطینی هم شیوه مبارزه رو میدانن، قبلا همین رو روش اصرار کردن و الان هم بر اون مداومت میکنن و استمرار داره تا یک پیامی برسه و واقعا با افکار عمومی خیلی با نفرت و تنفر نسبت به روی کرده رژیم صهیونیستی در برخورد با اسرای فلسطینی و شهروندان فلسطینی نگاه میکنن. این رفتار رژیم صهیونیستی به جز اینکه به هر حال انتقام و این انتقال یک پیامی داره، ناشی از استیصال و در داخل جامعه صهیونیستی که نسبت به این موضوع اصرار داره و کوتاه نمیاد، در این حال یک سرگردانی و یک سردرگمی هم تحت فشار جامعه جهانی است. برای بعضی سازمان‌های مستقل جهانی وجود داره که رژیم صهیونیستی رو تحت فشار قرار میدن و در یک بن‌بست گرفتار شده. به هر حال این نکته بسیار مهمی است، پیام مقاومت. ببینید الان به هر حال با از سال 2000 تا امروز تحولات و معادلات جدید اتفاق افتاده و ببینید این معادله در مورد اسرای فلسطین هم یک معادله جدیدی است. اصلا به عنوان معادله میتونیم اون رو به عنوان معادله پیروزی اسرای فلسطینی در زندان‌ها ارزیابی بکنیم، در کنار معادلات دیگری که در داخل سرزمین‌های فلسطین اتفاق افتاده.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه فروپاشی از درون. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. یک بار دیگر خدمتتون بگویم که این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین. ما از این بعد سه شنبه ها همین ساعت خدمتتون هستیم با تقدیم این برنامه که نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی. ما آدرس سایت ما هم parstoday.ir/ دری. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.